أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. با توجه به مطلبی که در پایان بحث گذشته نقل کردیم از امام، یه اشکالی متوجه محقق اصفهانی است که قبلا سخن ایشون رو ذکر کرده بودیم. دیروز یه اشکالی رو امام پاسخ دادند و اون این که اگر ما قبول داریم که عدم العله علتون لعدم المعلول، پس چرا شما نمیپذیرید عدم و احد زدین مقدمتون لزد آخر؟ این یه قاعده و قانونی است در فلسفه که عدم علت خودش علت برای عدم معلوله. این که علت نباشد باعث میشه معلول هم نباشه. خب این حاکی از اینه که عدم بالاخره میتونه یه تأثیر گذاری داشته باشه. خب ما اینجا هم میگیم عدم و احد زدین مقدمتون لزد آخر. امام رحمت الله علیه به این اشکال پاسخ دادن، فرمودند اگر گفته میشه عدم العله علتون لعدم المعلول، این به این معنا نیست که عدم العله تأثیر گذاره در عدم معلوله، چون عدم چیزی نیست تا بخواد مؤثر در چیز دیگر باشه. اما این که میگن عدم العله علتون لعدم المعلول، در واقع مبین ارتباط و علقه شدید بین علت و معلوله، به نحوی که اگر علت نباشد معلول هم نیست. خب این درسته، این که اگر علت نباشد معلول هم نیست، غیر از این است که ما بگیم نبودن علت یؤثر فی نبودن معلول. این دوتا با هم کاملا فرق داره. خب با توجه به این نکته‌ای که در پایان بحث دیروز گفتیم، یه اشکالی هم به محقق اصفهانی وارد می شود، چون محقق اصفهانی در تلاش برای تصحیح مقدمیت در پاسخ اشکال اجور نگاه میکنی انگار من تالا این حرف رو نزدم، خیلی نگاهه. بله نه این پنج جلسه ده جلسه قبل من میبینم یه جوری داره نگاه میکنه با خشم و غضب، انگار ما داریم انگار داریم کفریات میگیم ما. نه این اشاره به چند جلسه قبله که سخن محقق اصفهانی رو گفته بودیم. آره من یه لحظه دیدم اگه جواب ندم الان که اون پایین بیاد ما رو بزنه. محقق اصفهانی قبلا ما کلامشون رو نقل کردیم و گفتیم ایشون به نوعی در صدد است که مسئله مقدمیت را از اشکال دور برهاند، به مناسبتی این مسئله عدم علت لعدم المعلول را ایشون مطرح کرد و گفت اگر جسم بخواهد معروض سواد قرار بگیره، باید سفیدی و بیاض نداشته باشه، یعنی که انه عدم البیاض را علت برای سواد قرار داد و نیز عدم السواد را علت برای بیاض. خب با توجه به این مسئله اشکال این سخن محقق اصفهانی هم روشن میشه، چون متارتن این قضیه رو به عنوان یک قضیه معدوله مطرح میکنیم و اخرا به عنوان یک قضیه سالبه محصله. اگر این به نحو قضیه معدوله مطرح بشه که خب اصلا از بحث ما خارجه، یعنی میگیم عدم العله علتون لعدم المعلول، ما اینو یه قضیه معدوله اگر بگیریم که خب اساسا، اما اگر به نحو قضیه سالبه محصله باشد، یعنی لیست المعلول موجودن فی فرض عدم العله، این میشه قضیه سالبه محصله. خب اون وقت اگر اینجور باشه چطور میتواند عدم السواد علت برای بیاض باشه یا عدم البیاض علت برای سواد باشه؟ این ملاحظه ایست که ما با توجه به مطلبی که دیروز گفتیم نسبت به کلام محقق اصفهانی میتوانیم داشته باشیم. اما عنایت بفرمایید این بحث امروز رو میخوام یه مقداری دقت بیشتری داشته باشید. سیر بحث تا اینجا چی بود؟ موضوع بحث بررسی اقتضاء امر به شی نسبت به نهی از ضد خاص. گفتیم قائلین به اقتضا از راههایی در صدد اثبات اقتضا هستند. مهمترین راهی که اونها انتخاب کردند راه مقدمیته. قائلین به اقتضا مدعی هستند عدم و احد الزدین مقدمتون لزد آخر. اینو ما مفصل توضیح دادیم. تا اینجا دو تا اشکال از اشکالات محقق خراسانی به این طریق را بیان کردیم. یکی اشکال دور بود، دومی اشکال نقضی به متناقضین که گفتیم نقض به متناقضین اینه که اگر قرار باشد به خاطر تمانع و تنافر بین ضدین یکی از اونها نسبت به ضد دیگر مقدمیت داشته باشه، پس باید در متناقضینم اینجوری باشه، در حالی که این چنین نیست. این رؤوس مطالب تا اینجا بود. بحث‌های دیگه همه یه بخشی مربوط به اشکال دور بود، رفت و برگشت هایی که داشتیم یه بخشی حول اشکال دور بود، یه بخشی هم حول اشکال نقضی که مطرح شد. اینجا یه عبارتی مرحوم محقق خراسانی در کفایه داره که خیلی روشن نیست، لذا اختلاف برداشت ازش شده. دقت بکنید، برخی از عبارات کفایه واقعا از عباراتی است که درش اضطراب و تشویش وجود داره و مقصود محقق خراسانی چندان روشن نیست. یکی از اونا اینجاست، لذا شما میبینید در تقریر و تبیین اشکالات محقق خراسانی به قائلین به اقتضا و طریق مقدمیت اختلاف نظر وجود داره. قرابت ها و شباهت هایی در بیان اشکالات آقای آخوند هست، اما در این حال یه تفاوت هایی هم دارن. من فقط میخوام شما رو متوجه به این جهت بکنم که اصل مسئله این تشویشی است که در عبارت ایشون وجود داره. دقت کنید، من عبارت ایشون رو میخونم بعد توضیح میدم و اون وقت شما دقیقاً عنایت خواهید کرد که این بحثی که اینجا محل اختلاف برداشت شده منشأش چیه و چرا این اتفاق افتاده. ببینید، آقای آخوند میفرماید و هو توهم فاسد، یعنی همون اقتضا، قول به اقتضا این که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص است، اینو ایشون میگه یک توهم فاسده. چرا؟ و ذالک لأن المعاندت والمنافر بین الشیئین لا تقتضی الا عدم اجتماعهما فی التحقق. فساد این سخن که عدم و احد ضدین مقدمه ضد دیگر است به این دلیله که بین دو ضد معانده و منافرته، اینا با هم عناد دارن، از هم نفرت دارن، میخوان از هم دور باشن و این معانده و منافرت لا تقتضی الا عدم اجتماعهما فی التحقق. مقتضای این منافرت و معاندت بین ضدین این است که اینها با هم نمیتونن محقق بشن. نمیشه هر دو ضد با هم موجود بشن، هم ازاله موجود بشه هم صلات. و حیث لا منافات اصلا بین احد العینین و ما هو نقیض الاخر و بدله و بدیله، بل بینهما کمال الملائمه کان احد العینین مع نقیض الاخر و ما هو بدیله فی مرتبه واحده. دقت کنید، میگه و چون دو تا ضد رو در نظر بگیرید، ازاله و نماز، مقتضای منافرت بین اینها اینه که اینها با هم یک جا نتونن محقق بشن. خب قهرن اگر ما یکی از این دو رو در نظر بگیریم، مثلا ازاله، با نقیض طرف دیگر، طرف دیگر و ضد دیگر چیه؟ صلاته. نقیض طرف دیگر چی میشه؟ عدم صلات. و حیث لا منافات اصلا بین احد العینین، یعنی چی؟ ازاله. و ما هو نقیض الاخر و بدیله، یعنی و ترک صلات و عدم صلات. بین ازاله و ترک صلات منافرت نیست، بلکه بین اینها کمال ملائمته. یعنی اگر این شخص بخواد ازاله کنه حتما نماز رو باید ترک کنه. اصلا ازاله بدون ترک نماز نمیشه. لذا ازاله و ترک نماز نه تنها منافرتی بینشون نیست، بلکه بینشون کمال سازگاری و ملائمت وجود داره. چون این چنینه، دقت کنید، کان احد العینین مع نقیض الاخر و ما هو بدیله، پس احد العینین یعنی چی؟ ازاله. با نقیض دیگری یعنی چی؟ ترک صلات. ما هو نقیض الاخر و ما هو بدیله فی مرتبت واحده، پس ازاله و ترک نماز در یک مرتبه هستن. دقت کنید، من دون ان یکون فی البین ما یقتضی تقدم احدهما علی آخر. ازاله و ترک نماز در یک رتبه هستند، بدون اینکه اینجا چیزی وجود داشته باشد که مقتضی تقدم یکی از اینها بر دیگری باشه. چیزی وجود نداره تا بخواد یکی از اینها مثلا ترک نماز مقدمه ازاله باشه، عدم صلات مقدمه ازاله باشه. خب اگر عدم صلات، عدم و احد ضدین، رتبش با ضد دیگر یعنی ازاله یکی شد، آیا دیگه جایی برای مقدمیت باقی میمانه؟ بله، دیگه مقدمیت معنا نداره. خب کما لا یخفا، در ادامه آی آخوند میفرماید فکما ان قضیت المنافات بین المتناقضین لا تقتضی تقدم ارتفاع احدهما فی ثبوت الاخر کذالک فی المتضادین، پس همانطوری که مقتضای منافات بین متناقضین موجب نمیشه که یکی از متناقضین بر دیگری تقدم پیدا کند، لا تقتضی تقدم ارتفاع احد المتناقضین فی ثبوت نقیضش، همچنان که در متناقضین اینجوریه که بین اینها منافاته و منافات بین اینها موجب نمیشه عدم یک نقیض مقدمه نقیض دیگر باشد، کذالک فی المتضادین، پس در متضادینم این چنینه. یعنی چی؟ یعنی در متضادین هم عدم یک ضد مقدمه ضد دیگر نمی شود. خب عنایت کنید اینجا این عبارت فکما ان قضیت المنافات در ادامه همون قسمت اول که ما خوندیم و ذلک لان المعانده والمنافره بین الشیئین، اینجا اختلاف نظر وجود داره. برخی از محشین کفایه معتقدند این ادامه همان است، یعنی همون دلیلی که با ذلک لان المعانده والمنافره شروع شد اینجا در ادامه داره توضیح میده و مثال میزنه که عیناً همان طوری که در مورد ضدین عدم یک ضد به دلیلی که گفته شد مقدمه ضد دیگر نیست، در متناقضینم این چنینه. طبق این بیان که مثل عرض که منتهد درایه به اون التزام دارن، میگن این دلیل دیگری محسوب نمیشه، بلکه توضیح اتحاد رتبه عدم احد و ضدین نسبت به ضد دیگره. طبق این بیان فکما ان قضیت المنافات توضیح همون دلیل همون مطلبی است که گفته شد. اما بعضی معتقدند این علاوه بر این که احتمال داره توضیح همون باشه، احتمال داره خودش یه دلیل دیگری باشه. یعنی چی؟ یعنی مثل حالا مرحوم حاج شیخ عبدالحسین رشدی که از محشین کفایه است میگه این احتمال داره توضیح برای همون برهان سابق باشه، یعنی که انه یه نظیر داره براش میاره، تنظیر میکنه به متناقضین که در مورد متناقضین این چنینه، پس در مورد ضدین هم همینطوره. احتمال دیگر اینه که این داره یه دلیل دیگری رو میگه، پس در مورد این جمله کفایه دو احتمال داده میشه و چون این دو احتمال داده میشه لذا در بیان اشکالات طریق مقدمیت برخی آمدن این دو رو از هم جدا کردن به عنوان دو اشکال مستقل آخوند به قائلین به مقدمیت مطرح کردن و برخی اینها رو یکی کردن. دقت کنید بیانی که ما تا به حال داشتیم ما اینها رو تقریبا یکی کردیم. یعنی چی؟ گفتیم اشکال دوم آقای آخوند به مقدمیت یه اشکال نقضی است، ایشون اومده نقض کرده به متناقضین به این بیان که اگر قرار باشد عدم و احد ضدین به خاطر تمانع مقدمه ضد دیگر باشه پس در متناقضین هم باید این چنین باشه، چون بین اونها هم تمانع وجود داره پس باید عدم و احد نقیزین هم مقدمه برای نقیز دیگر باشه، در حالی که قطعا این چنین نیست. این اشکال نقضی بود. اون چه از محقق قوچانی نقل شد در تحکیم این اشکال، گفتیم ایشون بالاتر از این رو ادعا میکنه، میگه این اصلا در واقع داره یه استدلالی بر نفی مقدمیت میاره، این در واقع اشاره به همون و ذالک لان المعانده و المنافره بین الشیئین بود. لذا مجموعاً اون چه ما در این مقام ذکر کردیم بیشتر بر این اساس بود که این بخش از عبارت محقق خراسانی در کفایه در واقع یک برهان بر عدم مقدمیت احد و ضده این نسبت به ضده دیگر، ولی همطور که اشاره کردم برخی اینجا که ان دو اشکال جداگانه نسبت به مقدمیت از طرف آخوند مطرح کردن، یعنی گویا آقای آخوند علاوه بر اشکال دور و علاوه بر اشکال نقضی به متناقضین، یه اشکال سومی هم اینجا به مقدمیت ایراد کردن. اینه که من اینجا لازم بود این توضیح رو بدم که بالاخره ما داریم طریق مقدمیت رو بررسی میکنیم، ما داریم بررسی میکنیم آقای آخوند راجع به مقدمیت که قائلین به اقتضا بهش استناد کردن چه نظری داره. خب آقای آخوند مقدمیت رو نفی کرده، به چه دلیل؟ یکی از طریق دور، یکی از طریق نقض. حالا این نقض رو یه جوری توضیح دادیم تا اینجا که در دلش این بیان هم هست، طبق این مبنا که اینها دو برهان جداگانه از طرف آخوند بر رد مقدمیت نیستن، اینا یک اشکال بر مقدمیته، یک برهان بر نفی مقدمیته. اما اگه اینا رو از هم جدا بکنیم، که چنانچه بعضی اینها رو از هم تفکیک کردن، این میشه یه اشکال سوم از طرف محقق خراسان به مقدمیت و قائلین به اقتضا که از طریق مقدمیت در صدد اثبات مدعای خودشونن. وقت اینجا باز در تبیین این عبارت اختلاف برداشته، حالا من اشاره خواهم کرد. خب بیایم سراغ اشکال سوم. بر این اساس من این توضیح رو دادم تا معلوم بشه طبق یک نظر اشکال سومی اینجا وجود داره به مقدمیت، طبق یک مبنا آقای آخوند یه اشکال سومی هم به مقدمیت کرده، ولی طبق یه مبنا اشکال سومی دیگه وجود نداره، همون اشکال دومه با همون توضیحاتی که ما ذکر کردیم. اون وقت این اشکال سوم را با این عبارت، بله این همین عبارت و هو توهم فاسد و ذالک لان المعانده و المنافره بین الشیئین لا تقتضی الا عدم اجتماعهما فی التحقق. این همون اشکال سومه به نظر بعضیا. دقت فرمودید اینجا محقق اصفهانی یه برداشتی از این عبارت کرده که میگه آقای آخوند اینو میخواد بگه. برخی از بزرگان به این برداشت محقق اصفهانی اشکال کردن و اومدن گفتن نه اصلا آقای آخوند منظورش یه چیز دیگه است. حالا ما هم برداشت محقق اصفهانی رو باید عرض کنیم، هم اشکالی که بعضی از بزرگان به برداشت محقق اصفهانی دارن. خوب دقت کنید، من عبارت آقای آخوند رو هم اینجا خوندم که اونهایی که معتقدند آقای آخوند یه اشکال سومی اینجا مطرح کرده نظرشون به همین عبارته، که نه اون عبارت فکأنما ان قضیت المنافات بین المتناقضین را یه اشکال گرفتن، این لأن وذلك لأن المعانده والمنافره بین الشیئین را یه اشکال دیگری دانستن. محقق اصفهانی معتقده که آی آخوند اینو میخواد بگه. این ساعت جلو هست یا نه؟ بالاخره 10 دقیقه جلوه. خب اگه 10 دقیقه است پس ما هنوز خیلی وقت. الان ساعت چنده؟ خب چون این کلام آقای آخوند، این کلام محقق اصفهانی احتیاج به یه توضیح داره و بعد اشکالش باید بیان بشه دیگه، اینو میذاریم برای فردا. الحمدلله.
چیان آقا؟
برو منافق کرده.
نه اینی که